تکانش‌های شدید به سوزانده شدن خلبان اردنی.
استشهاد الطيار الشهيد البطل.
شیخ الاسد فتوای قتل داعشی‌ها را صادر کرد. سانحه هوایی در تایوان قربانی گرفت. دست کم 25 نفر کشته و 18 نفر مفقود شدند. پرونده بمبگذاری مرکز یهودیان آرژانتین ابعاد تازه‌تری گرفت. پیدا شدن حکم جلب کریستینا فرناندز در خانه دادستان پرونده.
بیننده اخبار شبانگاهی از صدای آمریکا هستید. سلام، من نگار محمدی هستم با آخرین بخش خبری امشب. جلسه روز چهارشنبه با حضور مقام‌های ارشد امنیتی اردن به ریاست ملک عبدالله پادشاه اردن برای بررسی اقداماتی که باید انجام گیرد برگزار شد. ملک عبدالله دوم اعلام کرده که اردن نقش خود را در ائتلاف ضد گروه خلافت اسلامی بیشتر می‌کند. مسعود ملک گزارش می‌دهد.
ساعتی پیش از بازگشت ملک عبدالله به اردن، همان دو زندانی عراقی متهم به عضویت در شبکه تروریستی القاعده ساجد الریشاوی و زیاد الکاربولی را اعدام کرده بود. ساجد الریشاوی همان زندانی است که گروه موسوم به دولت اسلامی و داعش گفته بود حاضر است با معاذل کساسه به خلبان اردنی مبادله کند. خلبان اردنی در ماه دسامبر در جریان عملیات ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا علیه داعش، هواپیمایش بر فراز مواضع گروه دولت اسلامی در سوریه سرنگون شد و به اسارت نیروهای داعش درآمد. انتشار ویدئویی زنده سوزانده شدن معاذل کساسبه به دست داعشی‌ها به خشم و حیرت عمومی در اردن و واکنش و سرزنش بین‌المللی دامن زده است. ویدئو ظاهراً زنده سوزانده شدن معاذل کساسبه توسط داعش را نشان می‌دهد. شب گذشته در اردن تظاهراتی در اعتراض به عملکرد دولت مردان اردنی برگزار شد. در هفته‌های اخیر تلاش‌های نافرجامی برای آزادی خلبان اسیر اردنی صورت گرفته بود. منابع نزدیک به مقام‌های اردن در عمان می‌گویند دولت مردان اردنی بر این باور بودند که داعش بیش از یک ماه پیش معاذل کساسبه را به قتل رسانده است. بعضی منتقدان اما می‌گویند مقام‌های اردن برای رفع تکلیف و سرزنش از خود شایعه پراکنی می‌کنند.
رهبران سیاسی و مذهبی در جهان اسلام زنده سوزاندن معاذل کساسبه خلبان اسیر اردنی توسط گروه موسوم به دولت اسلامی داعش را محکوم کردند. احمد طیب رئیس دانشگاه الازهر قاهره، یکی از بزرگترین مراجع سنی مذهبان جهان، روز چهارشنبه در فتوای اعلام کرد پیکارجویان داعش مستحق مجازات هایی هستند که قرآن در این زمینه مقرر کرده، یعنی مجازات مرگ با به صلیب کشیدن یا مثله کردن اندام های بدنشان به عنوان دشمنان خدا و پیامبر اسلام. احمد طیب میگوید کشتن بیگناهان در اسلام حرام است و زنده سوزاندن خلبان اردنی به موجب قوانین قرآن حتی در زمان جنگ هم حرام قلمداد می شود. ساعتی پیش با مولوی عبدالحمیدی که از روحانیون برجسته اهل سنت از زاهدان صحبت کردیم و از او پرسیدیم چه عاملی شیخ الازهر را به صدور چنین فتوایی وادار کرد.
چیزی که مشخص است این است که اسیران جنگی به هر حال احکامی دارند که با اسیران به چگونه رفتار بشود و در شریعت اسلام به هر حال اگر کسی مرتکب جنایات جنگی هم بشود ولی وقتی او دستگیر شده و محاکمه بشود، محاکمه که معروف است و در عرف موجوده، و اگر او محکوم به اعدام بشود راه قتلش سوزاندن نیست. سوزاندن در شریعت اسلام حرام هست. حدیث صحیح در بخاری شریف روایت شده که از کتب صحیح اهل سنت هست و هم این حدیث ابو داود روایت کرده، هم ترمذی، هم امام احمد بن حنبل که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم فرمودن لا يعذب بالنار الا رب النار، با آتش کسی نمیتوانه کسی را عذاب بدهد جز فروردگار. لذا اگر اینا میخواستن خلبان هم بکشن، راهش این نبود که در آتش زنده زنده او را بسوزانند. زنده زنده سوزاندن انسان از لحاظ شرعی حرام هست و این کار وحشیانه است. و تاریخ که برخلاف هم واحدات بین المللی و عرف دنیا است و روی این کار کار نادرست جامعه ازهر اگر گفت که این حرام هست روی همین مسئله گفته است.
واکنش رهبران جهان به قتل معاذ الکساسبه همچنان ادامه دارد. دقایقی پس از این حادثه رئیس جمهوری آمریکا آن را به شدت محکوم کرد و شماری از رهبران سیاسی در خاورمیانه هم روز چهارشنبه مانند رئیس جمهوری ترکیه و دبیر کل اتحادیه عرب این واقعه دلخراش را با شدیدترین واژه‌ها تقبیح کردند. نورا شاه‌سوان گزارش می‌دهد.
صدفان معاذ الکساسبه در قفس داعشی ها. آقای کساسبه 26 سال داشت و دبیر کل اتحادیه عرب نیز میگوید هنوز زنده سوزاندن این جوان را باور نکرده است.
What we have witnessed about the brutal savage
به قتل رساندن صدفان معاذ الکساسبه آن هم به آن صورت غیر انسانی و وحشیانه‌ای که شاهدش بودیم باور نکردنی است. این اقدام بی‌رحمانه است که باید توسط تمام آحاد بشر محکوم شود.
شیخ عبداللطیف دریان مفتی اعظم لبنان نیز در بیروت گفت آنچه بر سر خلبان مظلوم اردنی آورده اند با هیچ آیین و مذهبی نمی‌خواند و هیچ اندیشه ای ام از دینی یا دنیوی این کار شرم‌آور را تایید نمی‌کند. دقایقی پس از شنیده شدن این خبر در روز سه‌شنبه، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر بر ادامه راهبرد کاخ سفید در مقابله با داعش تاکید کرد.
این هم نشانه دیگری از سبوعیت و وحشیگری این سازمان. ما هم به منظور اطمینان از تضعیف و نهایتاً شکست آنها هوشیاری و عزم ائتلاف بین المللی را دوچندان می کنیم.
ملک عبدالله دوم پادشاه اردن که بازدید از واشنگتن را نیمه کاره رها و به عمان مراجعه کرده است، ضمن تسلیت به خانواده داغدار کساسبه به مردم اردن قول داد پاسخ دندان شکنی به داعشی ها بدهد. نورا شاه‌سوان، صدای آمریکا.
یکی از عوامل پیشین شبکه القاعده میگوید شماری از اعضای عالی رتبه خانواده آل سعود عربستان از حامیان اصلی این شبکه در دهه 90 بودند. زکریا موسوی که از سال 2006 در یکی از زندانهای فدرال آمریکا به سر میبرد گفته او درباره ساقط کردن هواپیمای ایر فورس 1 که ویژه رئیس جمهوری آمریکاست هم با کارکنان سفارت عربستان در واشنگتن رایزنی کرده است. موسوی سال گذشته به قاضی پرونده خانواده‌های قربانیان حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر نوشته بود که حاضر است در دادگاه در این باره شهادت دهد. زکریا موسوی چند هفته پیش از حمله‌های 11 سپتامبر به خاطر مسائل مربوط به قوانین مهاجرت آمریکا بازداشت شده بود. سفارت عربستان سعودی با انتشار بیانیه‌ای گفته‌های موسوی را رد کرده، می‌گوید او دارای اختلالات روانی است.
پیام ها و تصاویر خود را به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال تصاویر به صفحه شهروند خبرنگار در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا مراجعه کنید.
یک فروند هواپیمای خطوط هوایی ترانس آسیا در تایوان با 58 مسافر دقایقی پس از پرواز دچار سانحه شد و به رودخانه‌ای در نزدیکی شهر تایپه سقوط کرد. تا به حال تعداد کشته شدگان این حادثه به 25 نفر رسیده و نزدیک به 18 نفر هنوز پیدا نشدند. انتظار می‌رود شمار قربانیان این حادثه بیشتر شود. الناز کیانی گزارش می‌دهد.
سانحه دیگر برای یک هواپیمای دیگر، این بار در تایوان. این تصاویر توسط دوربین روی داشبورد یک خودرو ضبط شده است. ساعت 11:35 به وقت محلی هواپیمای خطوط هوایی ترانس آسیا از فرودگاه این شهر به هوا برخاست. هنوز دقیقه ای از اوجگیری هواپیما نگذشته بود که خلبان از طریق پیغام رادیویی به برج مراقبت درخواست کمک اضطراری فرستاد. برخورد با لبه پل و سقوط در رودخانه ای در نزدیکی شهر تایپه. هواپیمای خطوط هوایی ترانس آسیا 58 مسافر داشت. بیش از نیمی از مسافران این هواپیما چینی بودند. عملیات نجات دقایقی بعد از این سانحه آغاز شد و همچنان ادامه دارد. بلافاصله 15 مسافر این هواپیما با جراحت‌های زیاد از هواپیما بیرون کشیده شدند. پیتر چان مدیر اجرایی شرکت هوایی ترانس‌آسیا با حضور در یک کنفرانس خبری از طرف این شرکت از بازماندگان این سانحه هوایی عذرخواهی کرد.
قبل از هر چیز می‌خواهم از طرف شرکت ترانس آسیا از همه بازماندگان مسافران و خدمه هواپیما که جانشان را در این سانحه از دست دادن عذرخواهی کنم. تعدادی هم همچنان مفقود هستند که در تلاش برای پیدا کردن آنها هستیم. ما به شدت متاسفیم.
تلاش ها برای یافتن سایر مسافران این پرواز همچنان در تاریکی شب ادامه دارد. الناز کیانی، صدای آمریکا.
آشتون کارتر، گزینه رئیس جمهوری آمریکا برای پست وزارت دفاع، میگوید نگران نفوذ ایران در عراق است. آقای کارتر میگوید سیاست آمریکا شکست داعش و تضمین عدم قدرت گرفتن دوباره این گروه است. مجلس سنای آمریکا امروز بررسی صلاحیت آقای کارتر را برای جایگزینی چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا آغاز کرد. شهل آراسته گزارش میده.
در جلسه تایید صلاحیت آشتون کارتر از سوی کمیته نیروهای مسلح سنا، جک رید سناتور ارشد دموکرات از آقای کارتر پرسید آیا او تایید می‌کند که داعش تهدید فوری علیه منافع آمریکا در منطقه خاورمیانه است؟ آقای کارتر در مقابل پرسش سناتور رید چنین پاسخ داد:
من در مورد داعش درنگ می کنم، تنها به خاطر آنکه در پس ذهن من ایران هم قرار دارد. بنابراین به تصور ما دو تهدید فوری و خطر قابل توجه در خاورمیانه داریم که یکی داعش هست و دیگری ایران.
آقای کارتر نقش ایران در تمام منطقه را به عنوان یک مسئله بغرنج جدی توصیف کرد. سناتور جکرید در تایید آشتون کارتر گفت گرچه وزیر دفاع در مذاکرات اتمی با ایران سهمی ندارد، ولی وزیر دفاع آمریکا بدون تردید در عواقب احتمالی بالقوه در ارتباط با نتایج مختلف این مذاکرات مسئولیت دارد و در صورت شکست مذاکرات آن عواقب میتواند چهره منطقه را برای نسل‌ها دگرگون کند. آقای کارتر استراتژی آمریکا در مورد داعش را شکست آن گروه و اطمینان از بقای این شکست توصیف کرد و افزود در عراق تنها نیرویی که میتواند تضمین کند که داعش دوباره قدرت نمیگیرد نیروهای امنیتی آن کشور است و در سوریه ما کوشش میکنیم نیروی متشکل از نیروهای میانه روی سوری و نیروهای منطقه‌ای به وجود آوریم که داعش را شکست دهد. آشتون کارتر در مورد هزینه دفاعی آمریکا با ادامه اعمال کاهش خودکار هزینه در وزارت دفاع مخالفت کرد.
کاهش خودکار هزینه دفاع ما را به مخاطره می اندازد، تلاطم و بلا تکلیفی و افرادکاری به بار می آورد و در نظر دوستان و دشمنان ما تصویری گمراه کننده از قدرت ما به صورت تقلیل شده ارائه می دهد.
سناتور جان مکین رئیس جمهوری خواه کمیته در بیانیه افتتاحیه این جلسه در مورد مسائلی که آقای کارتر در مقام وزیر دفاع آمریکا در زمینه امنیت ملی آمریکا با آنها روبروس ابراز نگرانی کرد و نسبت به متمرکز بودن سیاست دفاعی آمریکا در حلقه داخلی کاخ سفید و عدم قاطعیت تیم امنیت ملی آقای اوباما نیز انتقاد کرد.
دکتر کارتر، صمیمانه امیدوارم پرزیدنت اوباما که شما را کاندید کرده این قدرت را هم به شما بدهد که در نهایت توانایی رهبری کنید، زیرا در زمان تهدیدهای متعدد آمریکا بیش از هر زمان به یک وزیر دفاع قوی نیاز دارد.
آشتون کارتر امنیت انرژی را به عنوان بخش مهمی از امنیت ملی آمریکا ذکر کرد و سیاست تقویت تولید انرژی داخلی را ستود. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.
رئیس سازمان اطلاعات دفاعی آمریکا میگوید ایران کماکان تهدیدی برای منافع استراتژیک آمریکا در خاورمیانه است. ژنرال وینسنت استوارت روز سه‌شنبه در گزارشی به کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفت سیاست‌ها و برنامه‌های ایران با هدف تبدیل شدن به یک قدرت منطقه طراحی شده است. ژنرال استوارت میگوید ایران هنوز قصد دستیابی به توانایی تولید سلاح اتمی با قابلیت حمل با موشک را دارد و چنانچه تصمیم به تولید چنین سلاحی بگیرد آن را تولید خواهد کرد. آقای استوارت همچنین گفته ایران می‌خواهد شماره قابل توجهی موشک قاره‌پیما را با برد رسیدن به جنوب شرقی اروپا داشته باشد و در این زمینه هم فعال است. در پی سوزاندن خلبان اردنی، عبدالله دوم پادشاه اردن با فرماندهان ارتش و شماری از مقام‌های ارشد آن کشور دیدار کرد. شیخ الازهر مصر فتوای قتل پیکارجویان داعش را صادر کرد. آشون کارتر گزینه رئیس جمهوری آمریکا برای پست وزارت دفاع میگوید نگران نفوذ ایران در عراق است. و در جریان سقوط هواپیمای ترانس آسیا در تایوان دست کم 25 نفر کشته و شماری ناپدید شدند. و در ادامه همین برنامه تولد 4 بچه ببر کمیاب در باغ وحشی در ژاپن. دیپلمات‌های غربی صحبت از احتمال مصالحه میان آمریکا و ایران درباره سانتریفیوژهای ایران می‌کنند. دو دیپلمات در وین، پایتخت اتریش، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند شاید مصالحه‌ای در این زمینه به بن‌بست کنونی پایان دهد و مذاکرات بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران را به مسیر پایانی بکشاند. همزمان وزیر امور خارجه ایران از 2 شرط برای رسیدن به توافقی فراگیر و نهایی نام برده است. جزئیات بیشتر را گیتا آریان گزارش می‌دهد.
آمریکا و ایران در شرف مصالحه در مورد تکنولوژی غنی‌سازی ایران هستند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از 2 دیپلمات غرب در وین نقل قول کرده که این گفتگو در چند مورد است. 1. که ایران تقریباً 10,000 سانتریفیوژ فعال خود را حفظ کند، اما با دستکاری در آن تولید اورانیوم غنی شده کمتر شود. به گفته یکی از این دیپلمات‌ها که با آن خبرگزاری به شرط فاش نشدن نامشان صحبت کرده، ممکن است شروط دیگری نیز در این زمینه برای ایران تعیین گردد. و اما مورد دیگر این که ایران تعهد کند که بیشتر اورانیوم غنی شده خود را از کشور خارج می‌کند تا حدی که به میزان کافی برای تولید بمب در دسترس نداشته باشد. سه‌شنبه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت مذاکرات اتمی ابعاد متعددی دارند و تا توافق در همه زمینه‌ها نشود توافق نهایی صورت نخواهد گرفت.
باید بگویم هنوز در مورد ابعاد فنی چنین توافقی هنوز اتفاق نظری نیست و مسلماً در زمینه‌های متعددی گفتگو انجام می‌شود. تمرکز ما بر این است که 4 روش دستیابی ایران به مواد لازم برای تولید سلاح اتمی را ببندیم.
در میان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران لغو کلیه تحریم‌ها علیه آن کشور را شرط رسیدن به توافق نهایی در پرونده هسته‌ای تهران ذکر کرده است. این یکی از 2 شرطی است که آقای ظریف از آنها امروز در اوگاندا نام برد. آقای ظریف که از کنیا به اوگاندا رفته شرط دیگر را ماهیت صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران ذکر کرده. به گفته آقای ظریف این 2 شرط باید در توافق نهایی ذکر شوند تا رسیدن به توافق امکان پذیر باشد. رئیس جمهوری ایران نیز در اصفهان برای مردم صحبت کرد.
ما نیاز به بمب اتم نداریم.
4 شنبه ایران فرستاده‌ای نیز به مسکو اعزام کرد. حمید بعیدی نژاد، مدیر کل امور سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه. مأموریت او هماهنگی با مقامات ایران در مورد مذاکرات گروه 5+1 با تهران و برخی دیگر موضوعها در زمینه خلع سلاح است. طبق توافق آذر ماه طرفین می‌خواهند تا اواخر ماه مارس در مورد نکات اصلی به توافق برسند و سپس تا 10 تیر به کارشناسان فنی خود فرصت می‌دهند تا توافق را از نقطه نظر فنی بر روی کاغذ بیاورند. گیتا آریان، صدای آمریکا.
ایران با دور زدن تحریم‌های کشورهای غربی از طریق شرکت‌های واسطه کوچک و ناشناخته در امارات توانسته ماهانه 100,000 تن نفت خام به فروش برساند. منابع تجارت بازار نفت در گفتگو با خبرگزاری رویترز اعلام کردند ایران با مخلوط کردن نفت خام خود با محصولات نفتی دیگر کشورها مشخصات فیزیکی محموله نفتی را تغییر داده و یا با مخدوش کردن منشأ کشور تولید کننده نفت خود را به عنوان نفت عراق می‌فروشد. به گفته کارشناسان بازار نفت، ایران نفت خود را از تانکرهای نفتیش به نفتکش‌هایی در مالکیت کشورهای دیگر منتقل می‌کند. تحریم‌های نفتی آمریکا و اتحادیه اروپا برای اعمال فشار بر تهران برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای‌اش است. این تحریم‌ها از سال 2012 اجرایی شدند. با پیدا شدن پیشنویس حکم جلب رئیس جمهوری آرژانتین، ماجرای مرگ مشکوک دادستان پرونده بمبگذاری مرکز یهودیان آمیا و ارتباط آن با نقش ایران وارد مرحله جدیدی شده است. مقام‌های قضایی آرژانتین میگویند آلبرتو نیسمان 2 هفته پیش از مرگش قصد داشته حکم بازداشت کریستینا فرناندز رئیس جمهوری آرژانتین را به خاطر سرپوش گذاشتن بر نقش ایران در انفجار مرکز یهودیان در سال 1994 صادر کند. آرش سیگارچی گزارش میده.
این باقی مانده پیشنویسی است که از سطل زباله منزل آلبرتو نیسمان به دست آمده است. دادستان پرونده انفجار آمیا پیشتر مقام های دولت آرژانتین را به سرپوش گذاشتن بر نقش رهبران ایران در انفجار مرکز یهودیان آرژانتینی در بوینس آیرس متهم کرده بود. این پیشنویس نشان می‌دهد که او قصد داشت حکم بازداشت کریستیانو فرناندز کرشنر رئیس جمهوری آرژانتین را صادر کند. این پیشنویس پرونده مرگ مشکوک نیسمان را وارد فاز جدیدی کرده. قبلا یک روزنامه از صدور حکم جلب رئیس جمهوری آرژانتین خبر داده بود، اما مقام‌های دولتی خبر را تکذیب کردند. حتی جورج کاپیتانیچ رئیس دفتر کابینه این روزنامه را در یک نشست خبری پاره کرد و گفت این آشغال است. اما حالا ویونافین دادستان آرژانتین تایید کرده که قاضی نیسمان پیشنویس حکم بازداشت رئیس جمهوری آرژانتین را 4 روز قبل از مرگ خود صادر کرده بود. کلاف سردرگم مرگ آلبرتو نیسمان. جسد آقای نیسمان 1 روز قبل از شهادت علیه رئیس جمهوری آرژانتین در خانه‌اش پیدا شد. مقام‌های قضایی ابتدا گفتند خودکشی کرده، اما بعد احتمال اینکه وادار به خودکشی شده را رد نکردند. آقای نیسمان به مدارکی دست یافته بود که به گفته او نشان می‌داد خانم کرشنر و همکارانش در دولت برای چند قرارداد تجاری بر نقش ایران در ماجرای انفجار آمیا سرپوش گذاشتند. در سالهای اخیر روابط ایران و آرژانتین گرمتر از قبل شده است. 1994 در انفجار مرکز یهودیان بوینس آیرس 85 نفر کشته شدند. در سال 2006 دادستانی آرژانتین رسما جمهوری اسلامی ایران را به هدایت عملیات و حزب الله لبنان را به اجرای انفجار متهم کرد و این افراد اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری وقت ایران، علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت ایران، علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه ایران و محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران. آنها از سوی پلیس بین الملل تحت پیگرد قرار گرفتند. رئیس جمهوری آرژانتین اتهام سرپوش گذاشتن بر نقش ایران در انفجار آمیا را رد می‌کند. او مدعی است مرگ دادستان پرونده آمیا خودکشی نیست و بخشی از یک توطئه برای بدنام کردن دولت اوست. یک سال دیگر از دوره ریاست جمهوری خانم کرشنر باقی مانده است. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی ایران که پیگیر پرداخت پول از سوی معاون اول محمود احمدی نژاد به 170 نماینده مجلس است، خبر داده که رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار بررسی ابعاد این فساد مالی شده است. پس از محکومیت محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران، او در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد فاش کرد که بخشی از فساد مالی او مربوط به کمک مالی به 170 راه یافته به مجلس هشتم است، اما از فاش کردن اسامی این نمایندگان خودداری کرد. غلامعلی حداد عادل که آقای رحیمی را در مجلس هفتم به سمت ریاست دیوان محاسبات منصوب کرده بود، روز سه‌شنبه به نقل از آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت پرداختن به اسامی دریافت کنندگان پول از آقای رحیمی پرداختن به حاشیه است. در پی بالا گرفتن اعتراض‌های کارگری در کارخانه لوله و نورد صفای ساوه، این کارخانه تعطیل شد. کارگران این کارخانه به عدم پرداخت ماه‌ها حقوق خود معترض بودند. در ماه‌های اخیر کارخانه‌های ایران شاهد اعتراضات مختلفی از این دست بوده است. کوروش صحتی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارخانه لوله و نورد صفای ساوه روز سه‌شنبه 14 بهمن در پی ادامه اعتراض صنفی بیش از 1000 کارگر این واحد تولیدی تعطیل شد و کارگران اعتصابی که در محل کار تحصن کرده بودند به بیرون از درهای کارخانه هدایت شدند. ایلنا گزارش داده است صدها کارگر اعتصابی به صورت همزمان با حدود 26 راننده کامیونی که به عدم پرداخت به موقع دستمزدشان معترض بودند در محوطه این واحد تولیدی تجمع کرده بودند. کارگران لوله و نورد صفا از روز یکشنبه 12 بهمن در اعتراض به خودداری کارفرما از پرداخت قسط دوم طلبشان دست از کار کشیده بودند. بر اساس این گزارش دلیل اصلی تجمع کارگران این کارخانه اعتراض به تعویق 4 ماه حقوق، بیش از 16 ماه حق بیمه و عیدی و پاداش اعلام شده است. شورای تامین صابه پیشتر تصویب کرده بود که این مبالغ باید در چند قسط به کارگران پرداخت شود.
در ایران اعتراض کارگری در تمام نقطه هایی که مشغول به کار هستند، از جمله کارگاه و کارخانه ها وجود داره. اما باید این اعتراضات را تفکیک کنیم. در بعضی جاها برای ایجاد تشکل های مستقل کارگریه، در بعضی جاها برای حقوق های معوقات و در بعضی جاها برای اینکه قراردادهای معین و دائم داشته باشه. بنابراین این اعتراضات یه اعتراضات تفکیک شده باید باشه، نه اینکه تمام اعتراضات به یک شکلیه.
اعتراضات کارگری در ایران از جمله به دلیل تعطیلی کارخانه ها، اخراج کارگران، عدم پرداخت حقوق و مزایا، عدم اجازه تشکیل تشکل های صنفی مستقل، عدم افزایش دستمزدها با توجه به نرخ تورم، خصوصی سازی، شرایط محیط کار و تبعیض میان کارگران قراردادی با کارگران رسمی صورت می گیرند. گروهی از فعالان کارگری از جمله رضا شهابی، عضو سندیکای رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هم همچنان به دلیل فعالیت‌های صنفی خود زندانی‌اند.
تغییر یک واحده هیچ تأثیری در سرنوشت طبقه کارگر ندارد در هیچ کجا. فشارها بیشتر شده، بیچاره بلندها بیشتر شده. از زمانی که حالا مثلا من همین دقیقه که من دارم صحبت می‌کنم، در شهر سنندج هر روز ده‌ها نفر درجی می‌کنن به اتهام اینکه فعال کارگری هستند یا در تشکل‌های خودساخته کارگری هستند. بنابراین هیچ تغییر ایجاد نشده، بلکه شدیدتر شده تعرض به طبقه کارگری.
با وجود روی کار آمدن دولت حسن روحانی، کارخانه های ایران همچنان با اعتراضاتی روبروست. در ماه های اخیر چند اعتراض کارگری نیز در مقابل مجلس ایران شکل گرفته است. کوروش صحتی، صدای آمریکا.
ماموران فدرال آمریکا سرگرم تحقیق درباره یک شرکت حمل و نقل در شهر لس آنجلس که متعلق به یک ایرانی است هستند. آنها به شبکه خبری آمریکایی ABC گفتند که شرکت American Logistic International از طریق یک برنامه مهاجرت به آمریکا سرمایه‌گذاران خارجی را جذب می‌کرده، برای آنها ویزا و در نهایت اقامت دائم می‌گرفته. این منابع خبری همچنین به ABC میگویند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران سعی داشته تا از این برنامه مهاجرتی بهره برداری کرده و از این طریق به داخل آمریکا نفوذ کنه. این برنامه مهاجرتی از متقاضیان میخواهد تا در ازای دریافت ویزا و یا کارت سبز بین 500,000 تا 1,000,000 دلار در شرکت مورد نظرشان از جمله American Logistics International سرمایه گذاری کنند.
نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم جمعه ها ساعت 7:30 شب به وقت تهران.
و باقی وحش توبو در ژاپن به تازگی ویدیو 4 بچه ببر سفید رو که به خانواده حیوانات این باقی وحش پیوستن منتشر کرد. ببر سفید گوری نادری در دنیای وحشه که تعدادش از 200 قلاده تجاوز نمی کنه. ببر سفید بیشتر در باقی وحش دیده میشه و در ژاپن به تنهایی 30 قلاده از این ببر در سراسر کشور نگهداری میشه. مسئولان باقی وحش توبو هنوز برای این طول ببرها نامی تعیین نکردن. بله. و به پایان این بخش خبری میرسیم، اما خبرهای بیشتر از وبسایت ما دنبال کنید، ir.voanews.com، که میتونید آخرین خبرها رو اونجا دنبال بکنید و همچنین سری به فیسبوک ما بزنید، facebook.com/voapersian. تا بخش های خبری فردا، شبتون بخیر.
instagram.com/voafarsi. همراه صدا